در شروع هفته نو خبرها و گزارش های 18 سپتامبر از سوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام، امروز در برنامه آنیسا و مدینه را در دوشنبه یافتند و حالا پلیس سبب بی‌درک شدن آنها را تحقیق دارد. دستنگر بودن نمیخواهیم. صدها تن از افراد نابینا و خیره‌بین در تاجیکستان میگویند توان کار را دارند ولی جای کار نمییابند.
همه نمودی فرمایش میشد، کدام فرمایش میشد برآمده میتوانی. آن دستگیری حکومت اگر بو باشد اولش بیکار نمونیم.
واسپی انوشیروان پسر رستم امام علی شهردار دوشنبه در سبقت اسب دوانی پیروز شده صاحب شو جایزه و ماشین مرسدس گشت. سازمان‌های بین‌المللی از وزیران امور خارجه و مالیه آمریکا تحریم مقامداران 15 دولت را درخواست کردند. در میان افرادی که وارد شوی اسمشان به فهرست ماگنیسکی تقاضا شده است، نام سیمون مینیاتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رستم اینویاتوف، رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان ذکر شدند. در نامه سازمان حقوق بشر این افراد برای قانون شکنی، استفاده شکنجه هنگام بازپرسی محبوسان و دیگر اتهامات گناهگار می شوند. قانون ماگنیسکی سال 2012 قبول شد و افراد مسئول در نقض حقوق انسان را تحریم می کند. این تحریم ها منصبداران علاحده را از دریافت روادید آمریکا محروم می کند و مسدودسازی حساب های بانکی آنها در حدود آمریکا را در نظر می گیرد. آنیسا و مدینه شورواها دو خواهر گم شده بعد 4 روز یافت شدند. تنها جزئیات در این مدت در کجا بودن دختران معلوم نیست و ماموران پلیس به پرسجوی آنها ادامه میدهند. مادر نوبلغان با رادیو آزادی گفت که دخترانش صحت و سلامتند و حالا صحبت کردن نمیخواهند. دو ساکن نوبلغ دوشنبه را همسایه‌اشون در راه دیده و به خانه‌اشون آورده است. او با رادیو آزادی گفت که هر دو خواهر بسیار ترسیده بودند.
ما در همین پیش نمد یک وقتی سبدیم در هم او دامو گذشتی سبدن یکی میبینیم خیلی همسویه ما هم دینم و اینترنت روزی همو جمعه بود و اینترنت فهمیدیم خود موکه هم خیلی خودی شد گذشتی سبدیم یکی دیدیم خیلی هر دوش در حالتی ترس چی شجا شده ایجا ما را به تاجیکستان گفتیزم ملیسه گفتیزم او چند گیره و نوله شوید روز و باید بعد یک تاکسی را من کردیم و بعد گرفتیم و بردیم.
اما با گفته رئیس محله که آنیسا و مدینه آنجا زندگی میکنند، دختران با او گفتند که در خانه دوگانه شان بودند. رئیس محله افزود هر دو دختر در خانواده خوب به وای رسیدند و امکان ندارد که از خانه فرار کرده باشند. آنیسا و مدینه تقریبا یک هفته پیش بیدرک شدند و ناپدید گشتن دو دختر سر و صدای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مقامات انتظامی میگویند سببهای بیدرک شدن دختران را تحقیق دارند. در رفع کشویش مجمع کلی سازمان ملل متحد، پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ابراز داشت که برای دستگیری برنامه اصلاحات در سازمان ملل متحد تلاش می‌ورزد. واشنگتن هشدار داده است که اگر این برنامه باز هم نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش می‌دهد. در همین حال، سیاستمداران جهان با استفاده از امکان در حوشه مجمع کل مسائل مهم‌ترین بین‌المللی را بحث می‌کنند. روز یکشنبه رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وضعیت سوریه و اوکراین را بررسی نمودند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
در ملاقات کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به اوکراین و سوریه در مرکز بررسی ها قرار داشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشتر گفت که رکس تیلرسون ساعت 9:17 سپتامبر برای گفتگو با سرگئی لاوروف به دفتر روسیه در سازمان ملل متحد می رود. بعدتر سخنگوی نهاد هزر ناویرت گفت که دیپلمات ها شام یکشنبه در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. وی گفت که هر دو جانب به ختم عملیات نظامی در سوریه، کاهش خشونت ها و شروع کارهای دیپلماتی موافقه کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که در این نشست وضع در شرق اوکراین، سوریه و خاور میانه بررسی شد. تیلرسون نشست را بدون صحبت با خبرنگاران ترک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که به گفته خود رکس تیلرسون در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد دوران جنگ سرد پایین‌ترین سطح همکاری مشاهده می شود. هر دو کشور شمار دیپلمات‌ها را در کشورهای همدیگر کاهش دادند. ایالات متحده آمریکا روسیه را برای دخالتش در جریان انتخابات رئیس جمهوری سال 2016 تحریم کرد. سه سال به این سو مسکو برای فعالیت‌هایش در اوکراین از جمله اشغال نیم جزیره قریم و پشتیبانی جدای طلبان در شرق اوکراین همچنان تحت تحریم قرار داده است. در نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته شد.
رو میوریم به موضوع دیگر. چند ماه پیش در افغانستان شبکه ویژه زنان با فعالیت آغاز کرد که با وجود وضع مرکب و پیچیده کارمندان آن در تهیه و تقدیم برنامه ها در جمعیت مردسالار کشور به تدریج پیش می روند. ساجده میرزا با تفصیلات بیشتر.
در افغانستان شبکه نوی به بازار مطبوعات الکترونی وارد شد که صرف نظر از کمبود سرمایه و تجربه در شبانه روز 24 ساعت آید مشکلات زنان خبر و گفتار پیشنهاد می کند. از شهر سه حصه خودمان تلویزیون زن تیوی رو که ماه می در کابل فعال شد زنان تشکیل می دهند. رئیس این شبکه حمید سمر می گوید که او برای تشکیل این شبکه از مشورت مادرش الهام گرفته است. سمر باور دارد که تأثیر شبکه نو فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.
ما از زنان پاکستان، هندوستان و حتی تاجیکستان پیام گرفته ایم. آنها می گویند اگر زنان افغان این کار را کردند، پس چرا ما نکنیم؟
در طول حدوداً 3 ماه فعالیت تلویزیون زن فایده مالی به دست نآورده است. بر علاوه، افزایش حمله بالای زنان بسیاری از خادمان این شبکه را که طوری گفتیم اکثران زنانند، نگران کرده است. اما این زنان صدقاً می خواهند وضعی همتاهای خود را دیگر کنند. ستاره حسن که اصلا شهروند دانیا است برای یک هفته به کابل آمده بود. اما بعد بازدید از تلویزیون زن تصمیم گرفت که در افغانستان میماند.
من میخواهم بخشی از این لایحه تاثیر بخش باشم. با فکرم این تلویزیون نیروی بزرگ دارد و تا حال چنین کاری برای زنان افغان اتفاق نیفتاده است.
مثل ستاره خادمان دیگر این شبکه مستقر در مرکز تجارتی کابل هم از سرشار از تشبث و اراده هستند.
من میخواهم گزارش دهم. میخواهم درباره زنان و فعالیت های آنها مطالب مثبت نشر کنم. نمیخواهم درباره امور منفی حرف زنم.
تلویزیون زن اساسا درباره مشکلات زنان، تهیه غذا و موضوع های مهم روز برنامه و گفتارها پیشنهاد میکند. یکی از چالش های این تلویزیون پیدا کردن جای پا در بازار تلویزیون افغانستان است که فعلا در آن 70 شبکه ماهواره‌ای وجود دارد. و سوال این است که آیا بینندگان به مشکل زنان هم به مثل مسائل دیگر توجه خواهند کرد یا نه؟
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان هزاران افراد نوبینا و خیره‌بین به سر میبرند که اکثریتشان بنابر بیکاری دست نگر نزدیکانشان هستند. در زمان شوروی جمعیت نوبینایان 11 کارخانه ویژه داشت که بیش از 80% کارمندانش را افراد نوبینا و دارای نقص بینایی تشکیل میدادند و درآمد خوبی هم داشتند. حالا چند کارگاه بازمانده از آن زمان که ده ساله ها تعمیر ندیده است تنها تعدادی اندکی این قشر جامعه را با شغل فرو میگیرد. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی.
رستم یوسفوف اویلدار و صاحب 3 فرزند است. مادرش نیز با آنها زندگی میکند. از نگاه اول این یک خانواده معمولی تاجیکانه است. ولی چشمان رستم خوب نمیبینند و با چنین علت پیدا کردن جای کار در تاجیکستان کاری آسان نیست. با گفته رستم بختش آمد کرده است زیرا در ناحیه آنها در نزدیکی خانهش یگانه کارگاه مخصوص برای افراد چشمشان خیره فعالیت میکند. رستم میگوید معاشش که $100 است برای روزگارش نمیرسد. برادر مهاجرش از روسیه به او کمک میکند. رستم شکایت ندارد چون که به هر حال صاحبی جایی کار است.
بو یک سالی که کدام سال مو یک سال کار نکرده بودیم در اون سیخ سیدکه های قلای اومد دو ماشین خاک گرفتم کرپیچ لوی چکدم ریختم برو وردم بو یک سودو زدم و اگر مثال زندگی رفت.
رستم در کارخانه استحصال توری سیمی کار میکند. همراه او چندین افراد نوری چشمشان خیره و نابینا زحمت میکشند. تجهیزات کارخانه در 3 سال اخیر عوض نشده، خود کارگاه نیز در همین مدت تعمیر نشده است.
موزه خشتگرانه خوب خدا از ویده کار میبریم. ана бо инҷо бачҳо ҳастанд аз роҳи дур кор мекунанд инҷо аз роҳи наздику дур кор мекунанд онҳое ки аз роҳи дур кор мекунанд инҷо барои онҳо шароити хуб кардан фароҳам оварда шудагианд
фелан ин корхона аз ҳисоби фармоишҳои ҳукуматӣ фаъолият дорад ки хеле каманд барои ҷалби соҳибкорон ва пайдо намудани бозор бояд коргоҳ комилан навсозӣ шавад پولی جمعیت نابینایان برای این کار نمی رسد و دستگیری حکومت لازم است.
این کارخانه اگر به شرطی که همه وقت تامین باشه به کار نابینای هست. نابینا بسیار هستند که همه تشنه کار هستند. نابینای که ما در اینجا داریم ایوده همه نمودی فرمایش می شود کدام فرمایش می شود برامده می توانید. دستگیری حکومت اگر باشد اولش بیکار نمونیم و اگر صاحب کار
در نزد این کارخانه برای افراد نابینا و نور چشمشان خیره مرکز خردی آموزشی تشکیل شده است. در اینجا از فنهای مکتبی درس می گویند و نوشتن و خواندن را با حروف برایلی می آموزانند. به این مرکز خواهشمندان از دهه ها و جماعت های نزدیک نیز می آیند.
درس ماتماتیکا، درس های فیزیکا، درس های زبان ادبیات روس، زبان ادبیات تاجیک، بیولوژی، جغرافیا هستند که بغیر از این صنف های ابتدایی معلم های اساسی داریم، معلم هایی که آنها پورا با برایل یعنی خط و صوت برایل را درس میتیان، معلم نظارف است، معلم همرویف است، معلم غنیف است، آنها صنف های ابتدایی را از صنف 3 دست درس میتیان.
طبق آمار در تاجیکستان حدود 8000 افراد نابینا و نور چشمشان خیره به سر میبرند. جمعیت نابینایان در 10 کارخانه خود امکانی به کار تأمین کردن تنها 300 نفری آنها را دارد. نزدیکی 300 کسی دیگر با کوشش های خود در دیگر جای ها صاحب مشغولیت شدند. باقی مانده بیکار هستند. نبود کار و امکانات نابرابر برای گرفتن معلومات عالی نه تنها به زندگی شخصانی نابینا و قوه ضعیف بصیره بلکه آیله های آنها نیز تأثیر می رساند. طبق آمار جمعیت نابینایان چنین خانواده ها نسبت به آیله های دیگر زندگی فقیرانه دارند و به همین زودی ها در حیات این قشر بهبودی در نظر نیست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و در دوشنبه برنده پایگاه اسب دوانی رو معین کردند. از میان ده ها اسب زوتی که در این سبقت اشتراک نمودند اسب پسر رستم امام علی شهردار دوشنبه پیروز آمده است.
پایگاه اساسی
در پایگاه اسب دوانی که روز 16 سپتامبر در دوشنبه در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، اسب با لقب رخش که صاحبش انوشروانی رستم است، برنده جایزه اصلی ماشینی مرسدس گردید. مقام دوم را اسب با لقب فواره از دوشنبه صاحبش شیر محمد شاهیان سوارش اسلام همراه قلوف با نتیجه 2:06 کسب نمود. برای جای دوم 2000 سامانی سپرده شد. جای سوم را اسب با لقب گلستان از شهر خوجند سوارش شکرالله خواجه عثمانوف با نتیجه 2:09 اشغال کرد. برای جای سوم 1500 سامانی تقدیم گردید. در این پایگاه که با ابتکاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون ملی چواندازی برگزار شد، 49 سر اسب ذات تاجیکی، انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی و آمیخته از شهرهای دوشنبه، خوجند، وحدت، راغون، ناحیه‌های اشت، دنغره، رودکی، فیض‌آباد، فرخار، خوالینگ و خراسان شرکت داشت.
گزارش امردین علیمه و نرزلوی لطیف بود و شهرداری دوشنبه 11 زن رو بایستی چیپتاچین در نخلیتوی جمعیتی پایتخت قبول کرده است. این زنان طریق ازمون انتخاب شده در افتوبوس و ترالیبوس های پایتخت به مردم خدمت می رسونه. در ماه ایونی امسال شهرداری پایتخت گفته بود که می خواهد بروه جلب زنان به چیپتاچینی مسئله بدمومیلگی در نخلیتوی جمعیتی رو حل نماید. این خبری آخرین برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر از این را در سامونه آزادی نقطه تیجه صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت شما است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت رهبری میانمار آون سان سو چی برای آرام کردن بحران کشورش که تا حال منجر به فرار بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا به بنگلادش شده است، آخرین شانس را در اختیار دارد. آون سان سو چی جایزه‌دار نوبل رهبری میانمار بنابر تعقیب مسلمانان روهینجا مخصوصا در ایالت بت‌پرستی روخین در راستای انتقادهای شدید قرار گرفته است. خروج سراسری مسلمانها از میانمار 25 آگوست زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی با گمان دست داشتن مسلمانها در حمله به اداره پلیس و پایگاه‌های نظامی قومی روهینجا را سرکوب کردند. مقامات میگویند که در این حمله ها 12 افسر امنیتی کشته شد. ارتش تعداد شورشیان کشته شده را 400 نفر میگوید. کریستوفر لام سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت روز 17 سپتامبر در بنگلادش به رویترز چنین گفت:
در سه هفته اخیر 409 هزار نفر به اینجا آمدند. خیلی مهم است که ما سریع حرکت کنیم. یک جا با حکومت مکان را برای جایگیر کردن پناهندگان جدا کنیم که در آینده کمپی تنظیم شده باشد. به نظر من همه آژانسی ها، همه سازمان های بین المللی باید خیلی زود حرکت کنند و این آدمان را از وضعیت آسیب پذیر بیرون آوریم. زیرا باد و هوای نامساعد، آب افلاس، نبودن غذا، سرپناهی مناسب در یک جایگی فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت اگر ما خیلی خیلی زود حرکت نکنیم.
انتظار می رود که بحران روهینجا در ردیف موضوعهای کلیدی نشست مجمعی کلی سازمان ملل متحد قرار گیرد که روز 18 سپتامبر در نیویورک آغاز می شود. آون سان سو چی به این نشست نمی رود، اما روز 19 سپتامبر بحران اخیر را در سخنرانی تلویزیونیش مطرح خواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک پایتخت ترکمنستان را ترک کرد. در اشقابات پرزیدنت در مراسم کشایش بازی های پنجمی آسیایی اشتراک کرد. سخنرانی پرزیدنت رحمان در این جلسه 19 سپتامبر در نظر است. در هیئت حکومت تاجیکستان با نوشته وبسایت پرزیدنت، وزیر امور خارجه یاور پرزیدنت در مسائل رابطه های خارجی، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر مقامات حضور دارند. روز 19 سپتامبر در مجمع کل سازمان ملل متحد قرار است اینچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و مقامات فرانسه، اسرائیل، جمهوری چک و دیگرها سخنرانی کنند. روسیه را در این جلسه امسال وزیر خارجه سرگی لاوروف معرفی میکند. ولادیمیر پوتین از سفر به نیویورک دست کشید. نمایندگان قبرس با میلیاردرهای روسیه و اوکراین از جمله نفرانی که به فسادکاری متهم میشوند شهروندی کشور خود و همینطور اتحادیه اروپا را پیشنهاد میکند. در این باره نشریه گاردین خبر داد. به نوشته این نشریه سال 2013 قبرس به عوض 400 شناسنامه از روی اسخیمه ویزه طلایی 4 میلیارد یورو گرفته است. در بین آنهایی که شهروندی قبرس را دریافت کرده اند، میگوید نشریه، وکیل پیشین دومه دولتی روسیه و بنیادگذار بزرگترین بانک اوکراین حضور دارند. نام این افراد آشکار نشده است. برای خط همچنین نفرانی دارای نفوذ به اندازه سیاسی شامل شدند، مینویسد گاردین. قبرس برنامه سرمایه گذاری بر عوض شهروندی را سال 2013 روی دست گرفت. از روی این سخیمه داوطلب باید برای اموال غیر منقول قبرس 2 میلیون یورو سرمایه گذاری کند. داوطلب همچنین می تواند 2.5 میلیون یورو به شرکت های دولتی گذارد یا به کاغذ قیمت بها. سال روان اتحادیه اروپا از کشورهای عضوش طلب می کند که شخصیت داوطلبان ویزه طلایی را به طور جدی آموزند. در پایان سفری دولتی پرزیدنت قزاقستان به تاشکند رهبران اعلان کردند که سال 2018 سال ازبکستان در قزاقستان و سال قزاقستان در ازبکستان تجلیل می شود. این اظهارا در پی دیدار و گفتگوهای بلندپایه پرزیدنتان نورسلطان نظربایف و شوکت میرزیوف در تاشکند صدا داد. این نخستین سفر کاری پرزیدنت نظربایف به تاشکند بعد از سر پرزیدنت کریموف در سال گذشته میباشد. در جریان این سفر میان قزاقستان و ازبکستان چند سند همکاری از جمله سازشنامه همکاری های استراتژی میان شرکت های ملی راه آهن، سازشنامه همکاری خدمات گمرک و وزارت های مالیه امضا شد. پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف گفت که در روابط دو کشور یک پیشرفت جدی مشاهده می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با نزدیک شدن فصل سرما بسیار ساکنان تاجیکستان از محدود شدن انتقال نیروی برق و مشکل در تامین گرمی و روشنایی منزل‌های خود نگران می‌شوند. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک حالا می‌گویند که اگر محدودیت یا به اصطلاح لیمیت باز هم راه اندازی شود، آن به مهلت خیلی محدود خواهد بود. آنها می‌گویند فعالیت مرکز گرمی‌دهی و برق دوشنبه دو مقامات را در این امر دلپر می‌کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. همه‌ساله در موسم تیرما معمولاً در آخر ماه سپتامبر یا اول ماه اکتبر برای انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان محدودیت یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی می شود. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که هنوز درباره جاری کردن لیمیت مقامات تصمیم نگرفتند. سال گذشته لیمیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان اول ماه نوامبر راه اندازی و به طور غیر منتظره در ماه انور از بین برده شد. جناب یادگاری درباره زمان راه اندازی محدودیت در استفاده نیروی برق در سال جاری گفت
این وابسته به آب و هوا روزی متخصص آموخته شدن. فقط من یک چیز گفتم میتونم که امسال محدودیت هم شود، بسیار محدودیت محدود می شود. در خب یک تعبیری است که اگر تابستون چقدر گرم بیاد زمستون هم اونقدر خنک میاد. برای همین این گپا پیشکی ما چی گفته نمیتونیم. اینا تخمینم کده نمیشد. این وابسته به شرایط امکانیت ها و وابسته به حجم جاری شوی آب از مجرای دریا و آب انبار نوره.
بعد از لغو محدودیت در انتقال نیروی برق در ماه ینوری سال جاری مقامات اعلام کردند که چنین امر در پی با ظرفیت کل مورد استفاده قرار دادن مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو امکان پذیر شده است. هرچند صاحب نظران زود بکار لیمیت برق را با بکار ماندن دیگ های شرکت الومینی تالکو در زمستان گذشته در پی یک صدمه فنی در شبکه های برقی کشور مربوط می دانند. ضمن این دیگ ها یا خمدان های تالکو تا حال کاملا برقرار نشدند. حالا بعد از مورد استفاده قرار دادن مرحله دوم مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو، این مؤسسه در موسم سرما تا 400 مگاوات نیروی برق و برای منزل ساکنان پایتخت تاجیکستان گرمی تولید می کند. اگر ضمن آغاز کار این مرکز از تنها 192 مؤسسه پایتخت با شبکه گرمی‌دهی پیوست شده باشد، در یک سال اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد تا حد امکان کلیه عمارت‌های بلندنشانه مسکونی پایتخت و مؤسسه ها را با شبکه گرمی‌دهی بپیماند، زیرا در این صورت خرج نیروی برق در کشور کاهش یافته، ساکنان دیگر به خصوص منطقه های روستایی بیشتر به نیروی برق دسترسی خواهند داشت. سیف الدین اسدالدین زاده معاون مدیر کارخانه دولتی انگیشت، مسئول استخراج و تامین کارخانه های تاجیکستان با انگیشت سنگ، 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با دستور حکومت کشور این مؤسسه باید قبل از همه مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو را با انگیشت تامین سازد و گفت
رو مکتوب زیاد بنویسیم، همین دو روز میگه بانک این مبلغ نداره، دو روز ما میگه با از طرف این حکومت خروج میشه که انگیشت معنی این دودانا هر سال حساب تیت این سال میخواد اگر انشنا تمام بردارن در ریس این سال تیت هم اگه سه ماه کار میکرد دو یا بر دکمبر ینوار یا سه ماه این سال از من هم های اکتبر های مای اولانده اوجه کار سر میکنه هفت ماه کار میکنه از این سال انگیشت خروج حکومت اگه اشتر انگیشت باید تیت این سال هفت ماه کار کنه و برخ ما اگر انشنا مردم دا نکنی.
وای گفت روبر کشور دستور داده است که به مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو در سال جاری 1,080,000 تن انگیشت وارد کرده شود. با نظر داشتی بقیه انگیشت 140,000 تنگی از موسم گذشته، ما باید باز حدود 900,000 تن انگیشت را به این مرکز وارد سازیم. با اطلاعی که من دارم با کمک این مرکز امسال مقامات میخواهند محدودیت و به اصطلاح لیمیت نیروی بر را پورا از بین برند، گفت سیف الدین اسدالدین زاده. از سوی دیگر سیف الدین اسدالدین زاده میگوید که به دلیل مشکلات مالی بیشتر کارخانه های مصرف کننده کننده انگیش سنگ در تاجیکستان امکانی پرداخت آن را ندارند. با عنوان مثال جناب اسدین زاده گفت که از سال گذشته مرکز گرمی‌دهی برقی دوشنبه دو از استفاده انگیش سنگ 90 میلیون سامانه قرضدار است. یادآور می‌شویم که همسالا در پی راه اندازی محدودیت یا لیمیت نیروی برق ساکنان کشور به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت‌ها در یک شبانه روز تنها 5-6 ساعت با نیروی برق دسترسی دارند. مقامات تاجیک دسترسی به استقلال انرژتیکی را یکی از هدف‌های استراتژیک خود می‌داند و امیدوارند که بعد از مورد استفاده قرار دادن دو چرخه اول نیروگاه راغون در سال آینده این مشکل از بین می‌رود. ساختمان نیروگاه راغون برای اقتصاد تاجیکستان تیرماه سال 2016 شروع شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
با نزدیک آمدن مهلت برگزاری رای پرسی استقلال خواهی کردها در شمالی عراق مخالفت با این نقشه ها بیشتر می شود. اخیراً رهبری سازمان ملل متحد و ایران با این مخالفت ها همراه شدند. در این باره من افسانه یکابیرشو گزارش می دهم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونینا گوتریش روز 17 سپتامبر هشدار داد که رای پرسی روز 25 سپتامبر برنامه ریزی شده در امر مبارزه با گروه دولت اسلامی مشکل ایجاد میکند. در یک اظهارات گوتریش که آن را سخنگوی سازمان ملل متحد استف دویاریچ پخش کرد، گفته میشود که دبیر کل سازمان ملل متحد استقلالیت، تمامیت ارضی و وحدت عراق را اعتراف میکند و بر این نظر است که همه مسئله های موجوده در روابط حکومت فدرالی عراق و حکومت منطقوی کردستان باید از راه یک مذاکرات و سازش های سازنده بررسی شوند. وی گفته است که رهبران هر دو جانب باید این مسئله را با تحمل و خویشتنداری حل و فصل کنند. قانونگذاران منطقه مختار کردستان و چند محل اطراف نقشه برگزاری یک رای پرسی غیر حتمی را قبول کردند که استقلالیت منطقه را از بغداد در نظر می گیرد. کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایران که شمار زیادی اقلیت‌های کرد را دارد شدیداً ضد برگزاری رای پرسی صدا بلند کردند. غرب در این زمینه اظهار نگرانی کرده گفت که این حادثه باعث ایجاد تشنج در منطقه می شود. در اظهارات ایران روز 17 سپتامبر هشدار داده شد که اگر کردستان عراق به استقلالیت دست یابد، این به معنای به هم زده شدن تمام توافق‌های قبلی در زمینه حدودهای مرزی بین ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود. علی شمخانی کاتب شورای امنیت ایران در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت که ایران تنها سازش‌های مرزی با حکومت مرکزی بغداد موافقه شده را اعتراف می‌کند و در صورت جدا شدن منطقه کردستان از حکومت عراق تمام خط‌های مرزی موافقه شده مسدود می‌شوند. وی گفته است که این عمل می‌تواند باعث بروز ناامنی‌ها و بیکار شدن توافق‌های امنیتی و بی‌خطری در مرزهای ایران و کردستان شمالی شود. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که هفته جاری در سازمان ملل متحد با نخست وزیر عراق حیدر علی عبادی نگرانی ها در زمینه رای پرسی را بررسی می کند. وی گفت
با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در ایالات متحده ملاقات خواهم داشت و طوری که می بینیم هدف ما مشابه است. هدف ما عدم تجزیه عراق است. اما حالا در شمال عراق از سوی اداره محلی حکومت منطقوی خودمختار عراق در راستای تجزیه عراق گام برداشته می شود.
روز 16 سپتامبر عبادی گفت که نقشه رهبران کردها برای برگزاری رای پرسی بازی با آتش را میماند و در صورت بروز ناامنی ها بغداد به خود حق میدهد که از نیرو استفاده کند. روز 17 سپتامبر معاون پرزیدنت عراق نوری المالکی جانبداران رفراندوم را از پیامدهای خطرناک آن که وحدت ملی عراق را زیر ضربه میماند هشدار داد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص